أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در مقدمه تمام شد، وارد در بحث مقاصد کتاب کفایه شدیم. مقصد اول در باب اوامره. خب در این مقصد چند فصل وجود داره که یک به یک این فصول را بررسی میکنیم و بحث میکنیم. اما فصل اول در رابطه با ماده امره، در مقابل هیئت امر که بعدن میاد. منظور از ماده امر یعنی همین کلمه الف و میم و را، کاری با هیئت نداریم. ما هیئت و صیغه امر و افعل رو بحث نداریم. الان راجع به خود این الف و میم و را، مثل ضرب. ببینید ما ضرب رو میگیم یعنی چی؟ یعنی زدن. خب اون یه معنا داره. این امر یعنی چی؟ خود کلمه امر. در لغت و عرف یک معنا برای امر وجود داره، در اصطلاح معنای دیگری. اما از حیث لغت و عرف مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که معانی متعددی برای کلمه امر ذکر شده. اولین معانی را، فهرستش را تا حدی ذکر میکنن. معنایی که برای امر گفته شده، امر در لغت یکی از معانیش طلبه. امره بکذا یعنی طلب کذا منه، طلبه مثلا فلان چیز را. پس یکی از معانی امر، لغت امر، طلب. معنای دومی که علیکم السلام، معنای دومی که برای کلمه امر گفتن و ماده امر، شأنه. وقتی میگیم شغلنی امر و کذا، یعنی فلان شأن منو مشغول کرد. معنای سوم فعل است. فعل یعنی کار کردن، نه فعل به معنای مقابل اسم و حرف. نه، فعل انجام دادن، کار کردن. و ما امر فرعون و ما امر فرعون برشید در قرآن آمده، که اینجا امر به معنای چیه؟ و ما امر فرعون برشید. اینجا امر به معنای فعل، یعنی کار فرعون، عمل فرعون، عمل رشیدانه ای نیست. معنای چهارم فعل عجیب است. فلما جاء امرنا، امرونا تو این آیه به معنای یک فعل عجیب، وقتی امر ما آمد، اون فعل عجیب ما آمد. معنای پنجم یا ششم به معنای شیعه، امر یعنی شیع. رأیت اليوم امرن عجیبا، یعنی شیعن عجیبا، یه چیز عجیبی من دیدم. معنای دیگری که باز برای امر ذکر شده غرضه. امر به معنای غرض، وقتی میگه جا زیدون لامر کذا یعنی لغرض کذا، امر اینجا به معنای غرض آمد. خب مجموعه این معانی برای لغت امر ذکر شده، اما این که واقعا همه این معانی معانی هستن که برای امر آمده، حادثه هم هست. چرا؟ حالا میگم غیر از اینا هم تازه هست، امر به معنای حادثه هم آمده. امر کربلا یعنی حادثه کربلا، توجه دارید؟ به معنای حادثه آمده، به بعضی معانی دیگر هم حتی وارد شده. اما عمد این است که خب ما ببینیم آیا لفظ امر به نحو مشترک لفظی برای همه اینا وضع شده، یعنی مثل این که دارای مثلا 70 تا معنا هست، اینم دارای 7-10 تا معنا هست، امر وضع شده برای اینا تک تک، یا نه برای یکی وضع شده در دیگر موارد مجازن استعمال میشه، یا نه نقل داده شده. اولا این تعدد و کثرت معانی امر قابل قبول یا نه، تا بعد ببینیم که خب حالا اون تعدادی هم که باقی میماند امر برای اونها مشترک لفظی است یا مجاز یا نه. پس دو تا سوال فعلا در حوزه معنای لغوی امر داریم. یک، این که آیا این تعداد معانی متکثری که برای امر وارد شده، این معانی آیا قابل کم کردن هست یا نیست؟ 7-8 تا معنا دیدید برای ماده امر ذکر شده، ما میتونیم اینا رو تقلیل بدیم به 2-3 تا یا نمیشه؟ بعد اون 2-3 تایی هم که باقی میمانه، آیا ماده امر برای اونها به نحو مشترک لفظی وضع شده یا نقل داده شده از یه معنایی به معنای دیگر یا مجاز؟ اما مسئله اول و سؤال اول رو خوب عنایت بفرمایید. مرحوم آقای آخوند میگن بسیاری از این معانی که برای ماده امر گفتن، اینا معنای کلمه امر نیست. معنای کلمه امر دو تا از ایناست: یک طلب، دو شی. از همه این 7-8 معنایی که برای ماده امر ذکر شده، دو تاش رو ما میتونیم بپذیریم، یکی امر به معنای طلب، یکی امر به معنای شیء. طلب خواستن، شیء هم همین چیز، که البته بین اینا دیگه قدر جامعی وجود نداره، یعنی دیگه از دوتا کمترش نمیشه کرد. اما بقیه اون معانی در واقع معانی کلمه امر نیستن. مثلا در مورد غرض خوب اینها بفرمایید. میفرماید وقتی میگیم جا زیدون لامر کذا، اینجا شما غرض را از لامی که سر لامر آمده میفهمید، نه از کلمه امر. جا زیدون لامر کذا چون لام لام غایته، شما از این لام غرض رو فهمیدید. لام سر هر چی در بیاد داله بر غرضه. میگه آمدم به مدرسه لاجل درس یا لدرس. اینجا میتونید بگید درس و کلمه درس در معنای غرض استعمال شده، میشه گفت. خب وقتی گفته میشود جا لامر کذا، با جا لدرس چه فرقی میکنه؟ شما در جا لدرس ادعا میکنید کلمه درس اینجا به معنای غرضه؟ نه، درس غرض هست، مصداق غرض هست، اما مفهوم غرض نیست. معنای غرض رو شما از اون لامی که سر لدرس آمده فهمیدید. خب در مورد امر هم همینطوره. وقتی گفته میشه جا لامر کذا، غرض را از لام میفهمید، اما امر دیگه به معنای غرض نیست. این امر یکی از مصادیق غرض. لذا به نظر آقای آخوند اشتباهی که بسیاری کردن اینه که آمدن بین مفهوم و مصداق خلط کردن. بحث ما در مفهوم ماده امره، ما میخواییم معنای کلمه امر رو بفهمیم چیه. اینا اومدن یک لیستی از مصادیق کلمه امر و استعمال امر در موارد مختلف آوردن. این که نمیشه این رو به عنوان مفهوم امر و معنای امر قلمداد کرد. همچنین در مورد عرض به حضور شما معنای فعل عجیب فلما جاء امرنا، اینجا امرنا باز به معنای این نیست که امر یکی از معانیش و مفهومش مثلا فعل عجیب و شیء عجیبه، نه، اینجا امر به معنای همون شیئه، منتها خود اون شیء به خاطر خصوصیتی که داشته یه خورده به نظر باعث تعجب شده. و همچنین در مورد حادثه و همچنین در مورد شأن، در تمام اینها ما میتونیم بگیم مفهوم و معنای امر همون کلمه شیء. الامر یعنی شیء، چیز، امر یعنی چیز، حادثه، فعل عجیب، شأن، همه اینا از مصادیق امر به این معناست. بله، یه معنای دیگری هم ماده امر داره و اون طلبه. اونو دیگه نمیشه با شی جمعش کرد، چون قدر جامعی بین معنای شی و معنای طلب وجود بله نداره. پس به نظر آقای آخوند امر و ماده امر دارای دو معناست، یک طلب، دو شی. بقیه مواردی که به عنوان معنای امر گفته شده اینا مصادیقن، نه اینکه مفهوم‌های مختلفی از کلمه امر باشن. اما صاحب فصول آمده گفته است که نه، ماده امر وضع شده برای دو معنا، لفظ امر دارای دو معناست. واضع گفته وضعت لفظ الامر یک لطلب، در اینش با ما مشترک. آقای آخوندم همینو میگه، یکی از معانی امر عبارت است از طلب، اما در معنای دومش نظرش با نظر مرحوم آقای آخوند فرق میکنه. میگه معنای دوم امر عبارت است از شأن. میگه موضوع له دوم لفظ امر شأن. ایشون میفرماید که این حرف صاحب فصول به نظر باطل، چون ما گفتیم که از به حضور شما شأن هم در حقیقت یکی از مصادیق لفظ امره، نه مفهوم لفظ امر. لفظ امر یه معنا داره و اون شی، یکی از مصادیق شی چیه؟ شأنه. خود شأن هم یه چیزیه ها؟ پس حرف صاحب فصول هم به نظر ایشون حرف باطلیست و حرف قابل قبولی نیست. این راجع به معنای لغوی و عرفی لفظ امر، یعنی کلمه و ماده الف میم را، کلمه ای که متشکل از اینه. مثل اینکه گفتم میگیم ضرب یعنی چی؟ ما با ضربه و اضرب و اینا کار نداریم. ضرب خود زاد و را و با یعنی زدم. امر یعنی چی؟ تو عنوان فصل اولمون، عنوان این مقصد عوامر جمع امر، اصلا خود این امر یعنی چی اینو بشناسیم. امر به نظر آقای آخون یعنی طلب یک معناشه، شیء معنای دومش. حالا اینجا این وسط معنای اصطلاحیش هم میگیم دوباره برمیگردن به همون معنای لغوی، که خب حالا این دوتا معنایی که ما گفتیم، آیا لفظ امر وضع شده برای هر دو، یعنی مشترک لفظی است، هم برای طلب وضع شده هم برای شی، یا در یکی حقیقیه در دیگری مجازیه، یا در یکی وضع شده در به دیگری نقل داده شده؟ اینها چیزایی است که یا اصلا نه مشترک معنوی است، مترادفن. به هر حال این چیزهایی است که اینجا در مسئله لفظ امر باید بحث کنیم. اما قبل از این که به اون بخش برسیم، علی‌القاعده خوب بود این بحث رو به اصطلاح حالا همینجا در ذیل معنای لغوی با این گفتن، بعد معنای اصطلاحی، اما حالا اونش مهم نیست. پس ماده امر و لفظ امر معناش معلوم شد از حیث لغت و عرف. اینو بخونیم تا ببینیم معنای اصطلاحیش. المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول. الاول، فصل اول، فی ما یتعلق به ماده الامر من الجهات، اونچه که متعلق به ماده امر است من الجهات. و بحثمون در ماده امر از جهتهای مختلفه، حالا جهتاش یکی یکی ملاحظه میفرمایید. هنوز ما به صیغه امر موندیم، ما صیغه افعل رو کار نداریم. خود این کلمه امر و هی این جهات عدیده است. الاولا که جهت اولا در مورد ماده امر معنای لغوی و عرفی امره، عنوانش اینه. جهت اولا بحث در معنای لغوی و از بودور شما اصطلاحیش هم البته میاد. معنای لغوی و اصطلاحی چی؟ ماده امر. حالا اول معنای لغوی رو میگم. انه قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، معانی متعدده ذکر شده. منها این یک، الطلب، کما یقال امرهو به کذا. خود امرهو ای طلبهو، امر معنای طلب. و منها الشأن، دومیش کما یقال شقله امر و کذا، یعنی ای شأن و کذا، شقله امر و کذا یعنی شقله شأن و کذا. اون شأن، اون به اصطلاح جایگاه، اون موقعیت او را مشغول کرد ها. و منها الفعل، اینو از بفرمایید، فعل در اینجا نه یعنی فعل مقابل اسم و حرفا، فعل یعنی خود کار کردن و عمل کردن و انجام دادن، کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون به رشید. اینجا امر معنای فعل و کار. معنای چهارم و منها الفعل العجیب، یعنی کار عجیب، یعنی چیزی که موجب تعجب میشه. کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، در قصه حضرت نوح میگه فلما جاء امرنا، یعنی این فعل عجیب و کار عجیب ما وقتی که آمد فلان طور. معنای پنجم و منها الشیء، کما تقول رأیت اليوم امرا عجیبا، من امروز یک امر عجیب دیدم. امر عجیب دیدم یعنی چی؟ شیء عجیب دیدم. و منها الحادثه، باز از معانی امر حادثه است، مثل اینکه میگیم امر مثلا فلان عظیم است، یعنی حادثه فلان چیز، امر مثلا روز 22 بهمن عظیم است، یعنی حادثهش عظیمه مثلا. و منها الغرض، باز یکی از معانی غرضه، یعنی امر به معنای غرض، کما تقول جا زیدون لامر کذا ای لغرض کذا. پس امر به معنای غرض هم آمده، لغرض کذا یعنی برای مثلا به غرض و به هدف و به این غایت آمده. خب ظاهر این الفاظ که این معانی آمده، بالاخره این معانی برای کلمه امر ذکر شد. حالا مرحوم آقای آخوند نظر خودشونو میخوان بفرماد، ولا یخفا ان عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم، واقعا بعضی از این معانی که برای ماده امر گفته شده، عد بعض از این معانی، من معانیه از معانی امر، این از قبیل اشتباه مصداق به مفهومه. یعنی چی؟ یعنی ما باید دنبال معنای امر باشیم که کلمه امر یعنی چه. اینا رفتن مصادیقشو دارن ذکر میکنن، مصادیق که دلیل بر این نمیشه که این مفهوم و معناش باشه. چرا؟ یه چند مورد و مثال میده. ضرورت ان الامر فی جاء زیدون لامر کذا، تو همین مثالی که آقایون گفتن امر به معنای غرضه، خب جا از ایدون لامر کذا، اینجا امر رو به معنای غرض گرفتن دیگه، بله جا از ایدون لامر کذا ای جا از ایدون لغرض کذا. خب اینجا مستعمل فی معنی الغرض، اینجا واقعا امر در معنای غرض استعمال نشده. پس غرض از کجا میفهمید؟ بل القرض، بل اللام قد دل على القرض، اونی که دلالت بر قرض کرده چیه؟ ها؟ لام. خب نم یکون و مدخوله، یعنی مدخول لام، مصداقه، یعنی مصداق قرض. هر جایی لام سر یه چیزی در بیاد، مدخول او مصداق غرض. وقتی میگه جاعل درس، این درس یکی از مصادیق غرض، پس اونی که دلالت بر غرض میکنه لامه، امر که دلالت بر غرض نمیکنه که. فهم این گفتن که تو همین مثالی هم که گفته شده شاید بشه به اصطلاح یک اشکالی وارد کرد که ببینیم آیا میتونیم اگر کسی گفت جاء الامر کذا، به جای امر کلمه غرض بذاریم، بگیم جاء لغرض کذا. خب این نشون میده است که امر در مفهوم غرض استعمال شده، چون شما میتوانید کلمه امر رو بردارید جاش کلمه غرض بذارید. لذا تو همین مثال حالا بعضی اشکال ها اینجوری هم کردن که حالا بمانه. و ها کذا القال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، این یکون مصداقا للتعجب. امر در این جمله مصداق برای تعجبه، نه اینکه امر یکی از معانیش تعجب و فعل عجیب باشه. مثلا لا مستعملا فی مفهوم تعجب، فی مفهومه ای یعنی فی مفهوم تعجب. و کذا فی الحادثه و شأن، همچنین در مورد حادثه، حادثه یکی از مصادیق امره نه اینکه خود امر باشه. شأن یکی از مصادیق امر باشه نه اینکه مفهوم امر باشه. و به ذالک ظهر ما فی دعوى الفصول، که من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین. با این توضیحات که می دادیم، حرف صاحب فصول و اشکالی که در صاحب حرف صاحب فصول هست روشن میشه. صاحب فصول چی گفته؟ گفته امر حقیقت و وضع شده برای دو معنا. یک، دو معنای اول چی بود؟ طلب و شأن، یعنی وضع طلب و شأن. خب با این حرفای ما چطور اشکال حرف صاحب فصول معلوم میشه؟ ظهر ما فی دعوا صاحب الفصول، اشکالش اینه که صاحب فصول شأن را یکی از معانی کلمه امر قرار داده، در حالی که شأن یکی از مصادیق کلمه و لفظ امره، نه یکی از معانی او و یکی از مفاهیم او. این اشکال. اما این بخشی که امر به معنای طلب باشه، این هم ایشون میگه ما قبول داریم. بلا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی طلب و شی، این که این حقیقت در طلب متفل جمله و شی. ببینید در مورد طلب قید فل جمله رو آورد، بگیم وضع الامر لطلب فل جمله ول شی، یعنی دو معنا داره، یکی طلب یکی شی. اما چرا قید فل جمله رو برای طلب آورد؟ برای اینکه حالا بعد میان بحث میکنن، چون در مورد بعضی از حدود و ثغورش بحثه که آیا مطلق طلب امره یا مثلا طلبهای خاصی. طلب فرض کنید عالی از سافر، مطلق طلب رو امر بهش نمیگن. یه بحثایی هست که حالا بعدن خواهد آمد. علی حال اونی که فعلا میشه گفت اینه که امر دارای این دو معناست. خب هذا به حسب العرف و اللغه، این البته اینا میفرمایید طلب و شی، اینا هیچ کدام با هم دیگه قابل، از این کمتر گفتیم نمیشه کرد، قابل جمع نیستن. چرا؟ چون یکی جامده یکی معنای اشتقاقی داره. طلب معنای اشتقاقی داره، شی معنای جامده. شما از طلب میتونید طالب و مطلوب و نمیدونم همه اینا بسازید، اما با معنای جامده او نمیتونید هیچ کدوم اینا رو بسازید. شی را نمیتونید، شاعی و مشیع و نمیدونم این چیزا درست کنید که اشتقاق نداره، من لذا معنای جامده، اما طلب یه معنای اشتقاقیه، لذا قدر جامع بین این دوتا وجود نداره. خب این بحث اول در مورد این. حالا همین دوتا بالاخره کار نداریم، معنای لغوی از حضور شما باید ببینیم خب کدام یکی از اینا حقیقیه، کدام مجازه، یا اصلا حقیقت و مجاز نیست. اینا بحثیست که چند سطح پایین تر ایشون میاد مطرح میکنه. و انما المهم و بیان و ماهو و معناه و عرفن و لغتن. اما قبل از اون وارد معنای اصطلاحی کلمه امرم میشن. خوب دقت کنی کلمه امر از نظر اصطلاح یعنی چی؟ تا حالا بحث ما در معنای لغوی و عرفی، اما به حسب الاصطلاح، به حسب الاصطلاح یعنی چی؟ امر یعنی در اصطلاح کی؟ اصولیین، در اصطلاح علما، فقها گفتن که امر عبارت است از هیئت افعال. خوب دقت کنید، امر به اصطلاح عبارت است از صیغه افعال، هیئت افعال. وقتی میگیم امر اصطلاحا یعنی چی؟ یعنی هر ماده ای که در قالب این هیئت قرار بگیره بهش میگن امر. ازرف نمیدونم استح، همینطور همه اینها میشن چی؟ جزء مصادیق معنای اصطلاحی امر. خب پس به حسب اصطلاح امر یعنی چی؟ صیغه افعل. ببینید خوب دقت کنید، میگیم صیغه افعل. صیغه افعل یعنی چی؟ این هیئت، موضوع له لفظ امر این هیئت افعله. وقتی میگیم هیئت افعل، هیئت افعال آیا یک معنای اشتقاقیه یا معنای جامده؟ ها؟ کدام یکی از این دو؟ هیئت افعال یک معنای اشتقاقیه یا معنای چی؟ جامد. اشتقاقیه؟ چپ کنید بیم. چرا؟ ببینید وقتی میگیم یه معنایی اشتقاقی است که بشه ازش مشتقات مختلف درست کرد، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، فاعل، مفعول، نمیدونم امر، مضارع، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، ضرب یه فعل اشتقاقیه چون میشه باش ضارب درست کرد، مضروب درست کرد، مضرب درست کرد، اضرب درست کرد، لا تضرب درست کرد. خب اصلا میگیم معنای اشتقاقی یعنی یه معنایی که قابل این هست که بشه مشتقات مختلفی رو از او درست کرد، مشتقات مختلفی رو از او عمل آورد. معنای جامد یعنی معنایی که این قابلیت رو نداره. خب مثلا سفیدی، بیاض یه معنای چیه؟ جامده. چرا؟ چون نمیشه این مشتقات رو ازش گرفت، بایز و مبیوز و نمیدونم اینا نمیشه درست کرد. پس معنای بیاض معنای غیر اشتقاقیه، معنای ضرب یه معنای اشتقاقیه. معنای بیاض غیر اشتقاقی، معنای ضرب اشتقاقیه، یعنی لفظ ضرب اشتقاقی. خب حالا من شما سوال میکنم، هیئت افعل یه معنای اشتقاقی داره یا غیر اشتقاقی؟ هیئت افعل، خود افعل معنای اشتقاقی نداره. این هیئت شما کاری به مادهش نداشته باشید، این هیئت امر. وقتی ما میگیم امر به حسب اصطلاح یعنی هیئت افعل، امر مساویس با هیئت. چطور شما میگید ضرب، ضربه یعنی زدن، امر مساویس با چی؟ ضرب یعنی زدن، امر مساویس با هیئت افعل. این صیغه افعل، صیغه افعل بهش میگن امر. اضرب امره، اعلم چیه؟ امر. بشین امر، نخور امر، لا تأکل ببخشید نهیه، اینا همه امره. حالا اونایی که صیغه افعل لا تأکل که صیغه نهی بود، اینا فرمودی. خب این معنای اصطلاحی صیغه، معنای اصطلاحی لفظ امره. حالا یک سوال اساسی اینجا وجود داره. شما که میگید لفظ امر به حسب اصطلاح عبارت است از صیغه افعل، صیغه افعل قابل اشتقاق نیست، گفتیم یه معنای چیه؟ غیر اشتقاقی است. ها حالا سوال اینه، خوب عنایت بکنید، سوال این است که ما از این ور میبینیم که بالاخره از این اشتقاقات متعددی درست میشه، اشتقاقات متعددی از این، ما آمر داریم، مأمور داریم، نمیدونم امره داریم، لا تأمر داریم، از خود ماده امر. پس اشکال رو دقت کنید، سیر اشکال این شد، ما گفتیم امر به حسب اصطلاح مساویه با صیغه افعل، صیغه افعل معنای اشتقاقی نداره، یعنی نمیشه از صیغه افعل هیئت، یعنی الفاظ متعدد و مشتقاتی به دست آورد. خب اما ما خود کلمه امر رو که نگاه میکنیم میبینیم اشتقاقات داره، امره، آمر، مأمور. وقت چطور میشه خودش، خود لفظ امر ازش اشتقاقات زائده بشه اما معناش معنایی باشه که قابل اشتقاق نباشه؟ آقای آخوند در پاسخ به این اشکال میگن ها، ما که میگیم معنای اصطلاحی لفظ امر عبارت است از صیغه افعل، در واقع معنا اینه، خود اینم نیست، یه چیز اضافه ای داره، معنای لفظ امر عبارت است از الطلب به صيغه افعل. درسته الطلب را نیوردن، گفتن امر یعنی صيغه افعل، اما منظور در واقع چیه؟ طلب به وسیله صيغه افعل، یعنی صيغه افعل دال طلب مدلوله. وقت اگر اینجوری معنا کردیم الطلب به صيغه افعل، آیا طلب به صیغه افعل یه معنای اشتقاقیه یا نه؟ بله؟ هست یا نیست؟ چطور؟ احسن تا نه طلب داریم طالب مطلوب نمیدونم اینو میشه ازش درست کرد که معنای اشتقاقی غیر اشتقاقی رو اگر تصویر بکنید مسئله خیلی ساده است. حالا اینو دوباره تو تطبیق عرض میکنم ببینید. و اما به حسب الاصطلاح فقط نقل الاتفاق على انه، یعنی ان این امر، لفظ امر، امر اصطلاحا یعنی چی؟ نقل که انه حقیقتا فی القول المخصوص، حقیقت در قول مخصوص. قول مخصوص یعنی چی؟ یعنی افعل، همون صیغه افعل. قول مخصوص یعنی همین صیغه افعل. امر یعنی چی؟ یعنی صیغه افعل. ببینید منظور ما از این قول مخصوص، ببینید مفهوم صیغه افعل ها، نه مصادیق صیغه افعل. مصادیق صیغه افعل چیان؟ اذهب، نمیدونم، هر چی که مصادیق صیغه افعل معنای اشتقاقی دارن، چون میشه ازشون مشتقات مختلف درست کرد. اذرب و لات، نمیدونم، تذرب و بزن و نزن و مضرب و مضروب و خب. اما از خود صیغه افعل میشه چیزی را مشتق کرد؟ خود صیغه افعل معنای اشتقاقی داره ها؟ نه. لذا گفتن حقیقت است در صیغه افعل و مجاز است در غیر این قول مخصوص. ولا یخفا انه علیه، یعنی علیه یعنی چی؟ یعنی علل اصطلاح، علا هاذ الاصطلاح لا یمکن منه الاشتقاق، ازش اشتقاق امکان نداره. چرا امکان نداره؟ ها؟ اصلا اشتقاق یعنی چی؟ عمل آوری دیگه. اشتقاق یه نفت رو میگیرن ازش چند رقم ماده در میارن دیگه، ها؟ ضرب رو میگیرن ازش 10-12-14 تا صیغه در میارن، ضارب و مضروب. این یعنی اشتقاق. اگه میگن یه معنای اشتقاقیه، یعنی بشه یه لفظ رو ازش 10-15 تا لفظ درست کرد تو قالب‌های مختلف ریخ. بعضی ماده ها اینجوری هن، میشه ازشون 10-15 تا محصول در آورد. بعضی ماده ها نمیشه. اون ماده‌ای که نمیشه ازش 10-15 تا محصول در آورد میشه جامد. اونی که میشه در آورد میشه چی؟ مشتق. خب از صیغه افعل، خود صیغه افعل، همین افعل، میشه ماده های مختلف و محصولات مختلف درست کرد؟ نه، این صیغه افعله. مفهوم صیغه افعل قابل اشتقاق نیست. بله مصادیق صیغه افعل اشتقاقی هن. مصادیقش چی هن؟ اضرب، اعلام، نمیدونم فلان، اونا اشتقاقی هن. اما خود صیغه افعل اشتقاقی فإن معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا. پس معنای امر طبق این معنای اصطلاحی یک معنای حدثی نیست. معنای حدثی مثل ضرب که بشه اشتقاق ازش درست بشه. خب مع ان الاشتقاقات منه ظاهرن تکونو به ذالک المعنى المصطلح علیه بینه هم، در حالی که اشتقاقات منه از لفظ امر ظاهرن تکونو به ذالک المعنى المصطلح علیه، در حالی که خود کلمه امر رو که ما میبینیم آمر میشه ازش در آورد، مأمور در آورد، نمیدونم همه اینا میشه در آورد، امره، لا تأمر. خب نه، ایشون میگه این ظاهرا تکون و بزال کلمعن المصطلح علی بینهم، این بعیده که اون معنای لغوی شیء و اینا ازش آمر و مأمور یا اون معنای لغوی طلب ازش در بیاد اینا. البته ممکنه این حرفا بزنیم، کسی بیاد تو که آقا نه به اون معیب، چون یکی از دو معنای لغوی امر چی بود؟ طلب بود. خب نمیشه ما به اون معنا بگیم اینا آتیش در بیاد. میگه ظاهر اینه این بحث معنای اصطلاحی اشتقاقات و امر داره. خب حالا اینات میفرمید در حقیقت یک اشکال داره های آخوند میکنه، یه اشکال اینه شما از طرفی دارید میگید امر یعنی چی؟ صيغه افعل، اصطلاحا صيغه افعل، این اشتقاقی نیست، این معنای اشتقاقی نیست. از یه طرف هم ما میبینیم خود لفظ امر مشتقات داره، آمر، مأمور، ما اینا چطور با هم قابل جمعه؟ این آمر و مأموری هم که ما داریم ظاهرا به همین معنای اصطلاحیه. لذا ایشون میفرماد ف تدبر، که همینطور که آقای چیز اشاره کردن انصاری اینجا چی گفته، این اشتقاقات لفظ امر رو مبنای معنای اصطلاحی، چه بسا رو همون معنای لغویه، اونم اون معنای اولش که طلب باشه. اینا هست فرمودی و یمکن ان یکون مرادهم بهی. حالا این داره توجیه میکنه معنای اصطلاحی رو، در حقیقت پاسخ اشکاله این، یمکن پاسخ این اشکاله یا توجیه معنای اصطلاحی. احتمال داره که مراد اصولیین بهی، به این اصطلاح، به این امر چی باشه؟ گفتیم اونجا اول معنا کردن هوال قول المخصوص. خب حالا میگه بگیم لعل منظورشون اینه، خب طلب و بالقول المخصوص، طلب به وسیله این قول مخصوص یا صیغه افعل. اینا فرمودید که اون وقت میشه معنای چی؟ اگر کلمه طلب رو تو تعریف اصطلاحی امر آوردیم، به جای اینکه بگیم الامر هو صیغه افعل، بگیم الامر هو طلب به صیغه افعل، و معنا میشه معنای اشتقاقی دیگه، معنای جامد نیست. هو طلب بالقول، بالقول این قول یعنی همون قول مخصوص، یعنی همون صیغه افعل. لا نفسه، یعنی لا نفس القول، امر عبارت از خود اون قول و صیغه افعل نیست. تعبیرن انها، حالا چرا چه دایی داریم بگیم هو القول در حالی که منظور همون طلبه؟ تعبیرن انها از این طلب، به ما یدل علیه، به چیزی که دلالت میکند بر این طلب. ببینید با افعل طلبمون رو ما میفهمونیم. خب طلب رو دیگه نمیگیم، همون قولی که طلب رو میفهمونه اون رو آوردیم تو معنای امر، گفتیم الامر هو صیغه افعل، در حالی که منظور امر چیه؟ خود صیغه افعل نیست، منظور چیه؟ طلب و خواستنی که به وسیله صیغه افعل ابراز میشه. خود اون قول امر نیست، امر یعنی خواستنی که با صیغه افعل ابراز میشه. خب اگه اینو گفتیم اون وقت یه معنای اشتقاقی پیدا میکنه دیگه. حالا این دو سه ست دیگه اونده وقت گذشته باشه برای شنبه. این